مبحث معاد اوصاف بهشت جلسه سوم از دیدگاه احادیث و روایات.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در باب اوصاف بهشت مواردی رو خدمت عزیزان به عرض رسوندیم. از این جلسه سعی میکنیم که در دو مجلس دو بحث رو پیرامون اوصاف بهشت داشته باشیم، از دیدگاه روایات و تا حدودی بعضی از آیات قرآن کریم. عمدتاً سعی میکنیم نگاهمون به روایات باشه و احادیثی که در این باب به دست ما رسیده از فریقین شیعه و اهل سنت. در مجلس اول خب یه مقدار از اوصاف بهشت رو در قالب روایات خدمت دوستان تقدیم میکنیم. البته این بدین معنا نیست که در بحث‌های قبلی هم اوصاف بهشت رو ما بدون نگاه به روایات عرض کردیم، چون گفتیم فرصتمون بسیار کمه و احادیث بسیار در این زمینه زیاد هست که حالا ما مآخذ رو خدمتتون یا در این مجلس یا در مجلس بعدی تقدیم میکنیم که دوستان هر کس خواست خودش مراجعه بکنه، که عمدتاً این مآخذ عربی هم هستن که زحمت ترجمه رو هم میطلبن. همونطور که عرض شد بدین معنا نیستش که در بحث‌های گذشته پیرامون اوصاف بهشت صرفاً ما آمدیم و مواردی رو عرض کردیم بدون دقت در روایات و احادیث. نه، اونها هم همگی برگرفته از روایات و احادیث بود. چون فرصت کم بود ما سعی کردیم که روایات و احادیث رو جمع‌آوری بکنیم، خلاصه و فشرده از اینها رو به صورت اوصاف بهشت خدمت دوستان تقدیم بکنیم. فرق این مجلس با مجلس قبلی این هست که ما برای نمونه چند مورد از این روایات رو سعی میکنیم هم عربیش هم فارسی، بعضن بیشتر فارسیش رو هم خدمت دوستان از رو بخونیم، که اون به هر حال از رو خوندن روایات مخصوصا خوندن عربیشون یک لطافت دیگری داره. در مجلس آخرینی که پیرامون اوصاف بهشت انشالله خواهیم داشت و اونجا چند تا بحث رو باید مطرح کنیم، چند تا سوال هست پیرامون بحث بهشت که باید اونجا مطرح کنیم و پاسخ بدیم. یکی از مهمترین سوالاتش هم مسئله حوری و حوریان در بهشت هست و در واقع تکلیف خانومهایی که در دنیا هستن در بهشت چی میشه. این رو هم یه سوالی است که تو ذهن خیلی از خانومها مطرحه و سوال بسیار دقیق و درستی هم هست، که خب همش وقتی این بحث ها مطرح میشه عمدتاً میبینیم متکلمین، کسانی که در این زمینه تکلم میکنن بحث میکنن و یا قائلین به این مسائل اعتقادی، وقتی که وارد بحث بهش میشن جوری بحث میکنن که تصور عده‌ای بر این هست که فقط آقایون تو بهش میرن و خانوم ها کاره این نیستن. این رو هم ما باید در مجلس آخر پاسخ بدیم که به چه صورت خواهد بود این وضع، و همچنین چند تا سوال دیگر که حالا انشاءالله ما الان شروع میکنیم. هر مقدار که برسیم در این جلسه از اوصاف بهشت، یعنی اوصاف بهشت رو از دیدگاه روایات، و در مجلس آخرینمون که تلاش کردیم که به هر حال هر جوری بوده در یه مجلس دیگه موارد رو جمع بکنیم که خسته کننده نشه، اگرچه وصف بهشت بیانش هم واقعا خستگی نداره، لکن خب بحثای دیگه هم از نظر اعتقادی هست که باید انجام بدیم. به هر حال الان شروع میکنیم، انشاءالله این موارد رو بیان میکنیم، حالا هر مقدارش که بمونه انشاءالله میذاریم برای مجلس آخرینمون پیرامون اوصاف بهشت. صلواتی محبت بفرمایید. پیرامون خیلی چیزها در بهشت صحبت شد، پیرامون قصرها صحبت شد، پیرامون نهرها صحبت شد، پیرامون عرض به خدمتتون این که چگونگی افراد و متنعم شدن به نعمتهای بهشتی صحبت شد. بعضی چیزهایی که در بهشت میمونه عبارت هست از صحبتی است که از تختهای بهشتی، و ما حالا بهش میگیم مثلا تو دنیا ما لفظ مترادفش رو داریم، مثلا صندلی، مبل، مبلمان، میز، عرض به خدمتتون که چیزایی که امروزه به کار میبرن، مبل راحتی، صندلی راحتی، دیگه مثل گذشته شاید تختی هم نباشه. الان در قهوه خانه های سنتی و در یه سری از سالن ها و باشگاه ها یه سری تختای گذاشتن و یک گلیمی، جاجیمی، فرشی انداختن روشو، برای اینکه از نظر سنتی برن افراد عموم بشن مثلا غذایی بخورن، مثلا یادی از گذشته ها بکنن، لکن دیگه الان بیشتر مبل و صندلی و اینا. در بهشت ما چیزی به نام خب تخت داریم، چیزی به نام مسئله به نام ظروف بهشتی هست که قرآن کریم تا حدودی راجع به اینها صحبت کرده، لکن جزئیات اینها برای همگان به صورت اسرار و یک راز باقی مونده که جزئیات اینا چجوره. ما تا اونجایش که قرآن مشخص کرده و روایات مطرح کرده سعی میکنیم اینها رو مطرح بکنیم خدمت دوستان، توضیح بدیم که تا حدودی این مواردی که در ذهن دوستان نسبت به این قضایا هست، مثلا ظروف بهشتی، صندلی‌های بهشتی، تخت‌های بهشتی، متکاهای بهشتی، یعنی چیزایی که بهش تکیه میدن چون متکا چیزیه که بهش تکیه داده میشه، اینا به چه صورت هست، تا اونجایش که وارد شدن ما عرض میکنم. تا حالا بریم سراغ موارد دیگری. راجع به ظروف بهشتی و همچنین تخت‌های بهشتی، یکی از سور زیبا و آیات بسیار زیبایی که در این سوره که در جزء سیوم هست قرار داره، سوره مبارکه متففین هست. خیلی آیات قشنگی هست واقعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماد ان الابرار لفی نعیم، میفرماد که آدمای نیکوکار اینها در روز قیامت در میان انواع نعمت‌های پروردگار متنعمند. بعد در ادامهش میفرماد که علل ارائک ینظرون، اینها تو قصرهای خودشون نشستن. ارائک جمع اریکه هست، یعنی بعضن گفتن اریکه یا اراک، یا عرض به خدمتتون که الفاظ دیگری که در این ارائک مثلا به کار رفته و اینا، که خود ارائک جمع هستش، البته به معنی اریکه هست، به مفردش اریکه هست. بعضی گفتن خودش به معنی کاخ سلطنتیه که تو این کاخ ها نشستن، بعضی گفتن که یک در واقع در دنیا ما لفظ ارگ رو که در شهر بم هست، یا خود ارگ که میدان ارگ در تهران هست که جلوی کاخ در واقع همین باب همایون و کاخ گلستان بوده و اینها، به معنای تختگاه گرفتن، جایی که پادشاه ها می نشستن و تماشا می کردن به اون چیزهایی که داشتن اینها. بعضی هم گرفتن اینو به نام در بعضی کتب لغت به معنی مثلا درخت معروفی در عرب گرفتن که در واقع با این درخت با چوبش تخت و سایبان و یا با خودش وقتی هست میان جور اینو تنظیم میکنن که زیرش سایبانی باشه از سایش استفاده بکنن. همونطور که عرض کردیم بعضی هم به معنی تختگاه گرفتن، بعضی ها به معنی پای تخت گرفتن، بعضی ها به معنی استان گرفتن که درش پای تخت باشه. خود لفظ ارائک که مفردش اریکه هست عموماً به این معنا گرفته شده، تو همین سوره به همین معنا اومده که علل ارائکه، یعنی بر تخت‌هایی می‌نشینند که مسلماً جنس این تخت‌ها از تخت‌های زمینی نیست، اینها همه از مرصع به انواع جواهرات هست، با اینها اصلا زینت داده شده، از جواهرات اصلا درست شده این تخت ها و عرض به خدمتتون که ما زیباترین تخت هایی که داشتیم، مثلا یه وقتی شما میبینید در کاخ پادشاهان داشتیم، مثلا سوره مبارکه سلیمان شما بخونید، میگوید که وقتی که کسانی از طرف حضرت سلیمان علیه السلام رفتن به سمت پادشاهی بلقیس که یک خانمی بود اونجا پادشاه بود که اون جریان داشت که تخت او رو بعدن آوردن پیش از سلیمان، میگن این تخت به نحوی بود، نوشتن البته، که زیرش آب جریان داشت، کسی پاشو میذاشت روی این تخت، در واقع زیر پاش انگار آب جریان داره، اون موقع با اون تکنولوژی اون زمان، در واقع با اون تمدن اون زمانی همچین تختی ساخته بودن، یعنی از جنس چی بوده، انقدر زیبا بود که روش را میرفتی زیرش آب جریان داشت و پیدا بود، هم از پشت روی تخت پیدا بود هم از روی تخت زیرش پیدا بود. اینا چیزای زیبایی بوده که در دنیا ساخته شده. حالا در قیامت و در بهشت این تخت چه تختیه؟ میفهمد که ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ينظرون، یعنی اینا تکیه میدن روی این تخت ها که بسیار زیبا هست این تخت ها، پشتی های زیبایی داره این تخت ها که اینا نمونه شد فرد تا اون موقع هیچ جا ندیده، که اینا تکیه میدن ینظرون، نگاه میکنن به چی؟ به فضایی که در جلوی اینها هست و نعمت هایی که خداوند در اختیار اینها قرار داده. بعد خیلی جالبه میفهمد که این نگاه کردنشون، وقتی که اینا نگاه میکنن از این نگاه کردن یک لذتی میبرن، اون لذت تو چهره های اینها آشکار و هویداست، مشخص هست. تعرفو آیه بعدیش فی وجوههم نظره نعیم، یعنی وقتی که شما نگاه به چهره های اینا میکنی اون بشاشیت رو و تراوت و خرمی رو به واسطه نگاه کردن اینها به این نعمت ها میبینی. اینا نگاه به این نعمت ها میکنن، اون بشاشیت تو چهرهشون متجلی میشه و اینقدر اینها لذت میبرن. تعرف و فی وجوههم، شما میشناسی نگاه میکنی تو صورت های اینها، نظره نعیم، اون تراوت این نعمت ها رو تو صورت اینها میبینی. بعد میفرماید که حالا تا اینجا داشته باشید، این از تخت و تختگاه و اینا که عرض کردیم، ظروف رو ببینید و همچنین بعضی از آشامیدنی ها رو. خب من براتون عرض کردم در جلسه گذشته که اصلا تعداد آشامیدنی های بهشتیان در بهشت بسیار زیاده، اصلا از حد شمارش خارج. بعد میفرماید اینا طبقه بندی هن. حالا طبقه بندی بهشت هم الان عرض میکنیم که اصلا ما چند تا بهشت داریم و به چه صورت. میفرماید که اینها در بهشت وقتی که افراد نیکوکار میان تو بهشت، بنابر درجه خودشون هر کدوم در درجه خودشون از یک نوع نوشیدنی استفاده میکنن. مثلا این ابراری که الان آمدن، ان الابرار لفی نعیم علی الارائك ینظرون تعرف فی وجوههم نظره نعیم، در یه درجه قرار دارن. بعد میفرماید یسقون من رحیق مختوم، میگه که اینها بهشون یه نوع نوشیدنی هایی داده میشه که از نهر، مثلا توی نهر باشه اینها برن باز کنن بخورن، نه، نوشیدنی مخصوص دربسته به اینها داده میشه. این نوشیدنی های دربسته در به اینها مثل نوشیدنی های دنیا که مثلا درب داره، این یه اشتراک لفظیه صرفا، نه اینکه شما درشو وا کنید پش میزنه بالا تو صورت شما، یا مثلا گازش برای معده ضرر داره، بالاخره یه چیزیش برای یه جای بدن ضرر داره، درش هم میخوای وا کنی نمیشه، نه، میگه در این یه نوع عرض به خدمتتون که ختامه مسک هست، یعنی مهر شده درش، درش پمپاد شده، آکبند، ختامه مسک، یعنی ما امروزه بهش به لفظ خودمون و لاتینی که حالا مصطلح شده میگیم آکبند، یعنی در اینا آکبند هست، هنوز باز نشده. این نوشیدنی ها رو خداوند برای کسانی مقرر فرموده که در درجه ابرار هستن، یعنی نیکان هستن. بعد درون این نوشیدنی ها چیه؟ حالا سرش رو عرض میکردیم، در به اینها میگه که ختام هم مسک، یعنی یک نوع عطر جامدی هست که این به صورت جامد و مهر شده بر در به این نوشیدنی ها هست، ظرفایی که همه از نقره و طلای خالص از یاقوت اینها تشکیل شده، این درشون مهر شده با یه نوع عطر جامد مخصوص، که این تازه اون در اینه، اون عطر جامد مخصوص. این رو میان درب این رو باز میکنن، ختام هم مسک، مسک یعنی هم مشک، انبر مشک به فارسی میشه البته، چیزی که خیلی خوشبوست که حالا دیگه کم خیلی مثلا اون چیزای دنیاییش هم حتی خیلی کم پیدا میشه. بعد میفهمد که اینها مهر درب این نوشیدنی ها اینه. داخل این نوشیدنی ها از نوعی دقت بفرمایید، اگر قرآن واژه شراب رو به کار میبره، شراب در قرآن بعضیا اشتباه نکنن، واژه شراب در قرآن معنی نوشیدنیه. یه وقت شما شراب رو در قرآن به کار میبرید به معنی نوشیدنیه. شرب میگن آب شرب، یعنی آبی که مخصوص چیه؟ نوشیدن هست. آب شرب با آب مثلا ظرف شستن و رخ شستن چی؟ فرق میکنه. آب شرب یعنی آب نوشیدن. شراب که در قرآن به کار میره مثلا شرابن طهورا، یعنی یک نوشیدنی پاکیزه. اینجا میفهمد یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، میفهمد درون این نوشیدنی ها وقتی سرش رو اینا باز میکنن، این نوشیدنی آکبند برای این ابرار رسیده که صرفا خاص اینها هست نه کسی دیگه. بعد اینا وقتی درب این نوشیدنی ها باز میکنن با طعمهای مختلف، با مزه‌های مختلف که اینها بسیار جلادهنده روح و جسم اینها هست، اصلا عجیبه واقعا. کسانی که در خواب، من یه وقتی میدیدم که یه کسایی خواب دیدن، توی کتابی میخوندم یه وقتی که اینها در عالم خواب یا مثلا در بیابانی اینها بودن که از آسمان براشون نوشیدنی آمده بود، حالا نه اون نوشیدنی خاصه بهشتی، همین آسمان، از آسمان برای چند نفر شما دو قرآن بخونید اتفاق افتاده که نوشیدنی یا غذا اومده، که لفظ مائده من السماء در قرآن ذکر شده. سوره مائده مشعره بر همین معناست که برای حضرت مریم بوده، چند تا از ظاهرا ممکنه پیغمبرا و اولیای پروردگار. برای خود ائمه اطهار هم شما میدونید که از بهشت برای اینها میوه و غذای بهشتی آورده شده، این رو هم در تاریخشون ثبت و ضبط هست. اونجا من میخوندم که نوشته بود کسی این آب رو آوردن بهش در یک بیابونی دادن خورد، حالا آب بهشتی هم ممکن نبوده، آب از آسمان آوردن بهش دادن. من میخوام بگم با آب دنیا چقدر تفاوت میکنه. اونجا در احوالات این بنده خدا نوشته بودن این آبو که خورد تا آخر عمرش تشنه نشد، اصلا تشنه نمیشد این فرد، اینقدر این آب لذت بخش بود و با روح و جسم این چیکار کرد او خدا میدونه. حالا اینها یه چیزاییه که باید انسان سربسته و در بستن بگه، در واقع زیاد بخوایم بازش بکنیم هم نمیشیم. خب اینجا میفهمد که ختامه مسک، یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، داخل این نوشیدنی ها اون یسقونه یعنی اینا مینوشن از رحیق مختوم. رحیق میگن شراب، یعنی نوشیدنی که خالص هست، چیزی توش نداره و بسیار بسیار نوشیدنیش جذاب هست. خیلی به قول ماها گفتنی، ما دیگه واژه‌ای بهتر از خوشمزه یا خوشمزه دیگه پیدا نمی‌کنیم براش بگیم دیگه، یه همچین چیزی که این تا حالا نخورده، مثلا وقتی می‌خوره اصلا در واقع روحش جلا پیدا می‌کنه، جسمش عرض به خدمتتون که نشسته اونجا یک آسایش و آرامشی پیدا میکنه. اینو بهش میگن یک شراب، یعنی یک نوشیدنی واقعی. بعد میفهمد ادامه آیه که ختامه مسکن و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. خب میفهمد که بله، این البته یک آیه هم قبلش داره که حالا من اون آیه رو از قلم انداختم، یک و مزاج هم من تسنیم هم داره که بله، عرض به خدمتتون که ادامه آیه است، معذرت میخوام. اونجا میفهمد که این نوشیدنی وقتی بهش میدادن به صورت آکپن اینها مصرف کردن، آیه میفهمد که و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، میفهمد ای مردم مؤمن و مؤمنه، در این خوردن این شراب بهشتی، این نوشیدنی بهشتی، فلیتنافس المتنافسون، بر یکدیگر پیشی بگیرید، نرید بر خوردن یه چیزای نوشابه هایی که نمیدونم اون حراماش که هیچی، که بوی ادرار و بوی کثافات و اینها میده که هر کس میخوره دهانش بدبو، جگرش رو سوراخ سوراخ میکنه، برای بدنش بده، نمیدونم به الکل و نمیدونم چی اینا آلوده است که اصلا میگه کثافات هیچ. میفهمد اونهایی که نوشیدنی هایی هم که به الکل آلوده نیست، تازه حالا اون ضررها رو نداره، بدبو نیست، خوشبو از فلان هست که حلالم هست، تازه برای یه جایی از بدن ضرر داره. میگه در اینها با همدیگه رقابت نکنید. فلیتنافس المتنافسون و فی ذالک، البته و فی ذالک اول این آیه هست، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، در این مورد یعنی خوردن این نوشابه ها، نوشیدنی های بهشتی، بر هم دیگه از همین حالا که تو دنیا هستید رقابت بکنید، مسابقه بذارید بر هم دیگه که نصیب کدومتون بشه. همش میگن خدایا ما این همچین چیزایی نمیخوریم، فلان چیز حراموش که اصلا ما طرف اینا نمیریم، این حلالاش هم اینا که برای ما ضرر داره اینا، ما منتظریم که تو از اون نوشیدنی ها و نوشابه های بهشتی به ما بدی بخوریم. بعد در ادامه میفهمد و مزاجه من تسنیم، خیلی جالبه، میفهمد که این نوشیدنی که ما گفتیم که ختامه مسک یسقون من رحیق مختوم، ختامه مسک، میگه این نوع نوشیدنی مزاجه و مزاجه من تسنیم، یعنی این که آمده از یک چشمه‌ای که از بالای بهش این چشمه جاری هست، از اون چشمه در این نوشیدنی مقداری ترکیب شده. اون چشمه چه چشمه‌ایه؟ اون چشمه چشمه‌ایه که مخصوص ابرار نیست، درجهش بالاتره. عیناً یشرب به حل مقربون، اون چشمه مال مقربون هست، از آب اون چشمه مقداری در این نوشابه برای ابرار در نظر گرفته شده. ببینید درجات از نظر معنوی اینها به چه صورت هستش، ابرار و مقربون چقدر واقعا اینها جالب و لذت بخش. این برنامه نوشیدنی های بهشت تا اون مقداریش که حالا ما از یک سوره، اونم از آیاتی از سوره متففین خدمتون عرض کردیم. یک صلوات دیگه بفرستید. اما خود بهشت، حالا در بحث دوزخ هم عرض خواهیم کرد، خود بهشت میفرمایند که از نظر درجه بندی و طبقه بندی 8 طبقه است، دارای دربهای بسیار زیادی هست که مثلا دربهاشو حالا بعضا نامیدن من خدمتون تا اونجا که وقت باشه عرض خواهیم کرد. این 8 طبقه به خلاف دوزخ هست. حالا در بحث دوزخ ما عرض میکنیم که طبقات دوزخ آنچرا که در روایات مطرح کردن بر روی یکدیگر هست، که اینها کف داره دوزخ، طبقه پایین که بهش میگن اسفل السافلین، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر مال جهنم و دوزخ، که میاد طبقه رو، کسانی که از طبقه پایین اینها عذاب میشن به شدت، اینها حالا در بحث دوزخ عرض میکنیم، اینها رانده میشن و پرتاب میشن به سوی طبقات بالایی، روی هم قرار داره که حالا جای خودش بحث میشه. در بهش میفهمد طبقات رو هم نیست، یعنی چیزی که در دنیا ما تا حالا ندیدیم. میفهمد طبقات بهش بگونه ایست که هر کسی طبقه دیگر رو راحت میبینه، اما از نظر معنوی بهش درجه بندی و طبقه بندی شده است. در هر طبقه ای عده‌ای که دارای درجاتی هستن در اون طبقه اینها قرار داده میشن. 8 بهشت رو در روایات، حالا روایتش هم خدمتتون میخونیم، در نظر گرفتن. این 8 بهشت در کتاب لعالی هست، صفحه 496، از پیامبر نقل کردن، پیامبر رحمت، که حالا من یک روایتی هم در این زمینه خدمتتون باز خواهم خون. اولیش جنت النعیم هست، بهشت نعیم هست. دومیش جنت القرار هست. سومی جنت المعوا هست. چهارمی جنت السلام هست. پنجمی جنت الخلد هست. ششمی جنت عدن هست. هفتم جنت الفردوس هست. هشتمی جنت النور هست. روایت شده، دقت بفرمایید. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که خداوند متعال 8 بهشت داره که بر روی یکدیگر قرار گرفتن، نه اون گونه که مال دوزخ هست. دقت بکنیم به نحوی که اینها در واقع، مثلا اگر ما بخوایم با دست بخوایم تصویری ازش نشون بدیم، به این صورت طبقه بندی میره بالا، اما نه رو هم باشه، به این صورت که پلکانی شما در نظر بگیرید که اینجور میره بالا که همه اون ته رو میبینن، پله دوم میبینن، بهشت سوم میبینن، بهشت چهارم میبینن، بهشت پنجم میبینن، به این صورت میره پلکانی. به خلاف دوزخ پیغمبر میفرماید که بر روی یکدیگه قرار گرفتن به این صورت: اولی بهشت نعیم، دومی خلد، سومی قرار، چهارمی عدن، پنجمی جنت المأوا، ششمی فردوس. بعد حضرت راجع به فردوس یکی از اینها یه مقدار توضیح میده، میفهمد کل بهشت و جنت فردوس اصلا جنس این بهشت همش از یاقوت زرده، که اصلا در دنیا گمون نمیکنم شما همچین چیزی دیده باشید، یاقوت زرد. کنگره هایی داره، بر کنگره های این بهشت هزار پایه از یاقوت قرمزه، اندازه این پایه ها 500 سال راهه، یعنی کسی راه بخواد بره 500 سال بعد شروع کنه از ابتدای این کنگره تا پایانش 500 سال میکشه از نظر ارتفاع رو داره میفرماید. بر هر پایه ای قصری و غرفه ایست که اون قصر و غرفه دیگه از یاقوت زرد نیست، از لؤلؤ سفید هست. یک صلواتی محبت میفرمایید. اندازه هر قصری که روی این کنگره ها هست، یعنی بر پایه ای هستش که بر روی این کنگره ها هستش، کسی اگر یه اسب تیزروی سوار بشه که به سرعت این اسب تاخت بکنه، یک روز باید راه بره تا از ابتدا تا انتهای یه دونه از این غرفه ها و قصر ها رو بره. بین هر دوتا قصرش صحنها و فضاهایی است که مرکبهایی به شکل اسب هستن، اما بهشتیان اینها. اینها آماده هستن، صاحبان خودشونو سوار میکنن، هر جا که بخوان از تو این جنت الفردوس اینها رو میبرن بیرون، هر جا که بخوان اینها رو میگردوننشون. بعد پیغمبر فرمود اهل هر بهشتی اهل بهشت دیگر را میبینن، به همین صورتی که من خدمتتون عرض کردم. یعنی اگه رو هم باشه این نمیشه این کار انجام بشه، این به همین صورت پلکانی که عرض کردم. بعد حضرت فرمودن اهل فردوس جنت الفردوس اهل بهشت غرف اعلا را میبینن، یعنی اون بهشت هایی که بالاتر از خودشون هست رو میبینن. بعد حضرت فرمود اسم دو بهشت دیگر هم دارالسلام و دارالنور هستش، که آدرسش هم خدمتتون عرض کردم. بعد میفهمد که در بهشت همونطور که در گذشته عرض کردیم، طلب کردن شخص بهشتی یه چیزی رو که میخواد لازم نیست مثلا بگه آقا من آقای کیک برو این چیزو برای من بیار، یا من مثلا 4 ساعت دیگه طول بکشه مثلا براش بیارن. نه، یک لفظی رو اونجا بیان میکنه، لفظش اینه که در قرآن هم به همین صورت هست، میفرماید که سبحانک اللهم، که این آیه قرآن هم هست اتفاقا، که ادامه شد و تحیتهم فیها سلام و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که اون آخر و دعواهم مال زمانیه که افراد بهشتی یه نعمتی بهشون داده میشه، در پایان استفاده از این نعمت همیشه میگن الحمدلله رب العالمین، و آخر و دعواهم یعنی پایان خواستن اینا همیشه این جمله هست که الحمدلله رب العالمین. این یادتون باشه که در پایان نعمت‌های دنیایی هم این کار رو شما انجام بدید، تأثیر بسزایی در ازدیاد نعمت داره. اینا میگن سبحانک اللهم، تا این جمله رو میگن اون چرا که میخوان و اراده میکنن در اختیارشون قرار میگیره، هر اون چه که بخوان. بعد فرمود امام باقر علیه السلام که درهای بهشت بسیار زیاده، اسمم داره، باب الرحمه، باب الصبر، باب الشکر، باب البلا، هر کدوم مال ورود عده ای از افرادی هست که اینها بهشتی شدن. مثلا باب البلا مال اون کسایی که تو دنیا خیلی ستم اینها کشیدن، مصیبت تحمل کردن به خاطر اینکه درجه بگیرن. اصلا اینها یک درب مخصوصی دارن به نام باب البلا که اینها از این درب وارد میشن. خود این درب هم از یاقوت زرد ساخته شده. و و دربهای بسیار بزرگی است که در حدیث دیگر تعداد این دربها رو حتی به میلیون‌ها در بلکه بیشتر اینها رو در بهشت آورده که این دربها رو داره. این طبقات بهشت. چند تا مورد دیگه هم در اوصاف بهشت هست تا انشالله چند تا حدیث براتون بخونیم که خیلی زیبا و جالب هست. حالا اجازه بدید من اصلا همون حدیثا رو براتون بخونم، چند تاشو بعد سراغ چند تا دیگه از اوصاف بهشت انشالله بریم. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
می‌فرماید زمین بهشت از مرمرهایی از جنس نقره است. خاکش یه چیزی مانند زعفران و مشک هست یا مشک هست، حالا ما میگیم. سنگریزه هایی تو بهشت هست که تماما در و یاقوت هستن. نعمت های بهشتی دارای بوهای بسیار مطبوع و جالبی هست که کسی که بهشتی باشه از هزار سال راه دنیایی بوی بهشت رو میشنوه. انقدر این نعمت ها بوی اینها بوهای جالبی هست و انسان رو در واقع، حال ما میگیم مست میکنه چون واژه دیگه ای نداریم به کار ببریم. دربهای بهشتی عرض کردیم بسیار زیاده، همگی از جنس یاقوت سرخ، یاقوت سفید و امثال جواهرات هست. شدت بزرگی میان دربهای بهشت، یک درب بهشت دو لنگ اگر داشته باشه، بعضیش یک لنگ فقط درب هست، بعضیش دو لنگ درب داره، میونه یک لنگ دربش و لنگ درب دیگرش 500 سال راه هست. یعنی اینقدر این درب بزرگه. شما وقتی کنگره ها رو می‌بینید به چه صورتیه و قصر ها که من برای شما عرض کردم که دارای اتاق‌های بسیار زیادی است که اگر مهمانی بده یک فرد که پسترین فرد بهش، ما بهش میگیم پسترین، یعنی دیگه کسی که آخر همه وارد بهش شده، یه جایی خیلی کمی به او دادن، همه اهل بهش رو که دعوت کنه. در جلسه گذشته عرض کردیم که جا زیادم داره. بعد می‌فهمد که هر قصری دارای هزاران اتاق مخصوص و ویژه است که اینها با یکدیگه تفاوت دارن. مصالحی که در اینها به کار رفته همگی از الماس و طلا و نقره و عقیق و جواهراتی که در دنیا اصلا نامی برای آنها وجود نداره. حالا احادیث رو دقت کنید. از میزان الحکمه من چند تا حدیث میخونم تا بعد چند تا دیگه از اوصاف بهشت رو بگیم که انشالله هفته، یعنی جلسه بعد انشالله برسیم به اون مواردی رو که میخوایم انشالله اشکالات من پاسخ بدیم. صفحه 810 از کتاب شریف میزان الحکمه، حدیث 2607. پیغمبر می‌فرمایند که خدای تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ آفریده است که روی این ستون، به قدر این ستون بزرگ و پهن هست که 70,000 قصر وجود داره. هر قصری 70,000 اتاق داره. خداوند این قصرها را برای کسانی آفریده است، خواهش میکنم خوب گوش کنید، که به خاطر او، یعنی به خاطر خدای تعالی، یک دیگر را دوست بدارن. به خاطر خداها، اگر زن و شوهر هستن، خواهر و برادر هستن، برادر دینی یا خواهر دینی هستن، با همدیگه همدیگر رو به خاطر خدا دوست داشته باشن. به خاطر خدا. یه مورد دیگه هم داره خیلی جالبه و میگه و به خاطر خدای تعالی به دید و بازدید همدیگه برن. این سنتی که در عید ها هست، در زمان های دیگه هم اگه باشه، ولی برای رضای خدا، نه برای چشم و همچشم ما بریم ببینیم کی کار است، کی چی دکوری آورده تو خونش. به دید و بازدید هم دیگه برن. پیغمبر میفرماید خداوند همچین قسمتی از بهشت رو برای این افراد در نظر گرفته. حدیث 2620 از همون آدرسی که بهتون عرض کردم. امام صادق علیه السلام، ممکنه مطالبش رو گفته باشیم، بنا شد احادیثش هم بخونیم. حضرت میفرماید کمترین فرد بهشت چنان است که اگر جن و انس مهمان او شوند، همه را از خوراک و آشامیدنی پذیرایی کند، و از آنچه دارد چیزی کم نشود. حدیث 2622 پیغمبر می‌فرمایند که آن شب که به آسمان برده شدم در معراج، که انشالله یه بحث معراج هم طلب دوستان باشه که ما انشالله مطرح خواهیم کرد، چه بحث جالبی است، واقعا چه بحث جالبی است. حیف است که مسلمان‌ها و مخصوصا شیعیان دنبال این بحثا نیستن و اروپایی‌ها واقعا چه چیزایی رو از ما گرفتن. مهمترین کتابامون رو گرفتن، دانشمندامون رو گرفتن، امروزه دیگه هر جایی از دنیا هم شروع کرده دانشمند دزدی می‌کنه از شیعیان. هی دانشمندان میگن اینا مال آذربایجان، هم اون یکی میگه دان فلان کس مال، هم یه بنده خدایی اومده بود میگفتش که آقا شما که میگی فلان شاعر مال نمیدونم عرض به خدمت که کشور ما هست، آخه تو قربون خدا برم بگو این شاعر کشور شما که همه آذری زبانن ترک زبانن، آخه این شاعر دو خط ترکی در عمر شعر اصلا نگفته، تو میگی مال کشور ما بوده، آخه باید دو خط هم به ترکی هم شعر گفته باشه. آخه دیگه دزدیدن شعرا و دزدیدن دانشمندان و ابو علی سینا و رازی و اینا همه تو این کشور عربی چون چیزی ندارن 30 سال 40 سال اومدن رو آب، همه اینا دارن میدزدن. ما هم سرمون واقعا گرمه دنبال این حرفا نمیم. معراج پیغمبر یه بحث بسیار زیبا و جذابی است، سر جای خودش حالا مطرح خواهیم کرد. پیغمبر میفهمد آن شب که به آسمان برده شدم به بهشت در آمدم، یعنی کسی که از بهشت دیدن کرده بهشت قیامتی خود پیغمبر بود. در آنجا فرشتگانی را دیدم که خشتی از طلا و خشتی از نقره بر هم می‌گذارند و گاه از کار دست می‌کشند. از آنان پرسیدم چرا گاه می‌سازید و گاه از کار باز می‌ایستید؟ گفتند تا هزینه به ما برسد، یعنی تا پولش به ما برسه، به قول ما میگیم پولش به ما برسه. پرسیدم هزینه شما چیست؟ گفتن این سخن مؤمن در دنیا لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که این تسبیحات اربعه ما بهش میگیم که بسیار فضیلتش زیاده، مخصوصا اگه با توجه گفته بشه. پیغمبر فرمود این هزینه ساخت بهشته. حالا چقدر قفلت ازش میشه، چقدر ما چرت و پرت به جای اینها میگیم در روز، خدا میدونه. تو اتوبوس، تو مینیبوس، تو تاکسی، به جای اینکه این از کار رو بگیم واقعا چه چیزایی میکنه. خب این برای قضیه هم هست که پیغمبر فرمود هر کس بگوید سبحان الله خداوند به سبب آن یک درخت در بهشت برایش بنشاند، اونم درخت بهشتی ها، هر کس بگوید الحمدلله باز خداوند به سبب اون یه درخت باز در بهشت براش بنشاند، هر کس هم بگوید لا اله الا الله به همین صورت، هر کس هم بگوید الله اکبر یعنی تسبیحات اربعه به همین صورت برای هر کدومش خداوند یه درخت بهشتی بهش میده. یه فردی بلند شد از باب حالا تمسخر گفت یا از باب مثلا اینکه بهش عجیب اومد این مطلب براش. خب خیلی بچهای ما مثلا تو دانشگاه جاهای دیگه فلان بلند میشن از این حرفا میزنن، مشکل نیست. خب سوالیه کرده، گویا یا رسول الله درختای زیادی تو بهشت داریم ها، اینجوری که شما داری میگی، یا یه نفر یه میلیارد درخت داره. حضرت همو درست است، بله درختای زیادی تو بهشت هست، اما مبادا آتشی بفرستید و همه آنها را بسوزانید، زیرا خدای عزوجل میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، ادامه آیه میفهمد ولا تبتلوا اعمالکم، مبادا اعمال خودتون رو باطل بکنید به سبب یه دونه غیبت، یه دونه غیبت همه اینا رو شما میسوزونید از بین میبرید، به سبب یه دونه دروغ، یه دونه حرف زشت، یه حرف زوری که شما تو خونه میزنید، غافلید که دل همسرتون رو میشکنید، دل بچه‌تون رو میشکنید، دل پدر یا مادرتون رو میشکنید، بابا دل برادر یا خواهرتون رو میشکنید، اصلا دل برادر یا خواهر مؤمن خودتون رو میشکنید، غافلید که این چه ضربه ای به اون مصالح شما تو بهش میزنه. پیغمبر فرمود اینجوری بله درخت زیاد داری ولی شما اینا رو میسوزونید، نمیتوانید نگهش بدارید. شما یه وقت این مؤسسه رو میسازید، یه وقت مطلب مهمتر از ساختن مؤسسه اینه که شما بتونید این مؤسسه رو چه کار بکنی؟ نگهش بدارید. خرج داره، کارهای اجرایی داره، کار علمی داره، مدیریت میخواد، ایستادگی و مقاومت میخواد، اون مهمتر از ساختشه. شما انقلاب کردید، انقلاب خب خیلی زحمت داشت، اما مهمتر از خود انقلاب که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن ما نگه داشتن انقلابه، نگه داشتن انقلاب به این سادگی ها نیم، ولی عمده زیادی از افرادی که انقلاب کردن همه بریدن گشتن کنار، چون نگه داشتن انقلاب کار مشکلیه، کار مشکلیه. شما لا اله الا الله میگین ساده است، نگه داشتن لا اله الا الله تو بهش کار مشکلیه، باید اینو بتونید نگهش بدارید، اگه نه به میره. حدیث 2624 امام علی علیه السلام حضرت فرمودن بهشتی که خدای تعالی به مؤمنان وعده داده است، خوب گوش بکنید که ما سریع مجبوریم بخونیم وگرنه باید 5-6 جلسه بحث بکنیم، میخوایم تو این 2 جلسه تمامش بکنیم، دقت بکنید. حضرت فرمود چشم بینندگان را خیره میکنند، در آن درجاتی است یکی برتر از دیگری و منازلی است یکی بالاتر از دیگری، یعنی در بهشت ما درجه داریم، منازل بالا و بالاتر داریم. حضرت فرمودند نعمتش از بین نمی رود، شادیش به پایان نمی رسد، اقامت کننده در آن کوچ نمی کند، جاویدان در آن پیر نمی شود، ساکن در آن آسیبی نمی بیند. چقدر زیبا توصیف کرده حضرت. اهل آن از مرگ در امانند، حراسی به دل راه نمی دهند، زندگی به کام آنهاست، نعمت برایشان پایدار است، در جویهایی از آبهایی تغییر ناپذیر و نهرهایی از شیر که طعمش دگرگون نمی شود و نهرهایی از شراب که آشامندگان از آن لذت میبرند ساکن خواهند بود. باز حضرت در حدیث دیگری میفرماید در وصف بهش، حدیث 2625 از امام علی علیه السلام، جواب سوالی که دوستان کرده بودن و ممکن تو ذهن خیلی ها باشه، لذتها و خوشیهای بهش دل را نمیزند به خاطر تنوع زیادی که داره، اصلا تنوعش در ذهن نمی گنجه، انجمن آن از هم نمی پاچد، ساکنانش در پناه خدای رحمانن و در برابر آنها مستخدمینی با طبقهای زرین، یعنی از جواهرات پر از میوه و سبزیهای خوشبو که به چشم دیده نشده و کسی اینا رو در دنیا ندیده، اصلا تا اون زمان همه ایستادن از اینا پذیرایی میکنن. 2628 که خوندیم الان، امام باقر علیه السلام در مورد خود بهشت میفهمند که زمین بهشت مرمرهایش نقره است و خاکش ورس که یک گیاهی است بسیار خوشبو و زعفران، اینا مشابه ایناست، نه این گیاهای دنیایی باشه. حضرت محمود شما خاکروبه در دنیا دارید، خاکروبه بهشت مشک هست و سنگریزه هایش در و یاقوت. حدیث 2631 امام صادق علیه السلام، حضرت محمود در بهشت درختی است که بادهای بهشت به فرمان خدا وزیدن میگیرن، چون اونجا باد نداره که، ولی بادی میاد به فرمان خدا وزیدن میگیره. آن درخت از خود اصواتی ساطع میکنن، ازش اصواتی به گوش میرسه که خلایق به زیبایی آنها نشنیدند. آنگاه فرمود امام صادق علیه السلام این اصوات، این درخت ها، این صداها و نغمات پاداش کسانی است که در دنیا از ترس خدای تعالی گوش سپردن به ساز و آواز را ترک کرده باشند. این پاداش اوناست. یک صلوات بلندی هم اینجا محبت بفرمایید. چند تا وصف دیگر بهشت رو هم عرض میکنیم، بعد انشالله یک حدیث، دو سه حدیث جالب دیگه داریم که اونها رو هم بخونیم خدمتون. راجب ظرف ها صحبت کردیم، بعضی ها راجب اسامی اینها میپرسن که در قرآن کریم اسامی در واقع ظروف بهشتی به صورت کأس آمده و اباریق آمده، اما جزئیاتش که چی هست مشخص نیست. فرش های بهشتی، البته بهشت همین جوری هم مثل شما یه وقتی میبینید توی خونه که سنگ مرمر هست، خب دیگه چیزی شاید در اون صورت نخواد، ولی اونجا خداوند نعمتشو کامل میکنه برای بهشتیان. فرش بهشتی هم هست، بیرام فرش بهشتی هم جزئیاتش برای ماها حتی از طریق روایات هم نرسیده. انشالله همه ما انشالله بریم و اینها رو ببینیم. میفرماید که اسامی اینها استبرق هست، یه نوع فرش بهشتیه، یه نوع فرش بهشتی داریم سندس هست که عجیبه، اصلا رنگ اینها، لطافت اینها، ظرافت اینها چشمها رو خیره میکنه. انسان رو اینها مینشینه واقعا نمیخواد دیگه بلند بشه، اینقدر اینها نرم، لطیف، معطر، خوشبوست. فرش دیگری داره به نام رفرف، فرش دیگری داره به نام عبقری و غیره که این چندتا رو قرآن کریم اسامیشو ذکر کرده. لباسهای اهل بهشت رو فرمودن تماماً از حریرهای بهشتی به انواع هزاران نوع بیشتر برای هر فردی، بیشتر از این حرف ما حالا هزاران رو برای تکثیر داریم عرض میکنیم، که تمام این لباس ها مرصع به انواع جواهرات بهشتی است. راجب مستخدمین بهشت فرمودن مستخدمین بهشت، حالا تو بحث حوریات هم حوریه و حوریات و حوری اونجا هم عرض خواهیم کرد، هم از جنس مذکر و هم از جنس مؤنث مستخدمینی هستند که اونجا پذیرایی میکنن از بهشتیان، که اینها انقدر صدای زیبایی دارن، انقدر هیبت و هیئت زیبایی دارن، انقدر کلام جالب و زیبایی دارن که اون فردی که مورد پذیرایی قرار میگیره اصلا، شاید داریم اینو ما میگیم، ما داریم به ذهن ناقص خودمون میگیم، شاید میخواد مثلا پذیراییش باشه که فقط انس با اینا داشته باشه، معنوس با اینا باشه، یعنی اینا وایسن از این پذیرایی بکنن بدون که چیزی به این بدن، بیا بخورد یا بیا شامن. بسیار مؤدب و اینها نیکو و دارای جمالهایی بسیار نیکوتر از بیانات خودشون هستن. راجب اشیاء بهشتی هم که من براتون صحبت کردم که اینها دارای فهم و شعور هستن، میفهمن حرف بهشتیان رو، با اونها مأنوس هستن. خوراکی های بهشت رو هم ظاهرن در جلسات گذشته گفتیم که در خوراکی های بهشت اینجور نیست که در فصلی باشه دون فصل دیگری، نه، تمام خوراکی هایی که تو بهشت هست، اولا خیلی کم خوراکی تو دنیا داریم، 100 نوع 200 نوع خوراکی داریم، اونجا 200 میلیون نوع خوراکی بیشتر در اختیار بهشتیان هست و اینا همواره هست، هر که هر مقدار شوقات استفاده کنه. اندازه خوراکی های بهشت با اندازه خوراکی های دنیا فرق میکنه، اینا اندازه هاش هم فرق میکنه، بسیار خوراکی ها بزرگ اونجا هست، در دسترس افراد قرار میگیره. مرکوبات بهشت یعنی سواری های بهشت، سواری های متعدد و متنوعی هست، سواری هایی که اونجا در روایات مثال زده، مثل شتر مثلا مثال زده، یا مثل اسب مثال زده، یا ناقه مثال زده، خاصه اشتراک لفظی داشته باشه، یعنی یه همچین چیزی که شما رو معمی داره میبرتتون، مرکبی که میبره. اما مرکب های بهشتی حالا ما در بحث معراج خدمتتون عرض میکنیم، مثلا یک مرکبی اومد پیغمبر رو از بیت المقدس، از خود مسجد الحرام حضرت رو برد به سمت بیت المقدس، از بیت المقدس حضرت رو به طرفة العین برداشت برد آسمان هفتم، اصلا عجیب. اینها سرعتشون سرسام آور و مرکب های عجیب و غریبی هستند، به اندازه های گوناگون و در نوع های بسیار متنوع و فراوان در اختیار بهشتی ها هست، که اینا میاد بعضن در صحرای محشر افراد بهشتی و سوار خودشون میکنن و هر کدوم رو میبرن در کاخهای مجلل خودشون. راجب حوریات عرض کردیم، در قسمت آخر ما صحبت خواهیم کرد. خود مؤمنین در بهشت دارای تاج و تخت و ملک سلطنتی هستن، هر کدوم افراد بهشت به مانند یک پادشاه البته بازم اشتراک لفظی داره که در دنیا پادشاهی میکنه، اونجا پادشاهی میکنن، نه اینکه یک فرد معمولی تو بهشت باشن. نعمت‌های بهشت خیلی جالبه این جمله، هر روز رو به تزایده، یعنی هر روز زیاد میشه، اضافه میشه. این تو ذهن ما الان نمی گنجه، اینو دقت باید داشت. هر روز اضافه میشه، نه تنها کم نمیشه بلکه نوع جدیدی میاد و رو به تزایده. یکی از لذت‌های بزرگ بهشت که اینم در جلسه آخر انشالله سعی خواهیم کرد بیان کنیم، تکریم خاصه آفریدگار مهربان هست. یعنی در احادیث متعدد داریم، حالا خدمتتون میخونیم، که پروردگار یه سری افرادی رو که مثلا دارن میگن دوست دارن که مافوق این نعمت ها داشته باشن، یعنی اینکه معنوس با پروردگار بیشتر مقرب به پروردگار باشن، اونها رو به عنوان خاصان پروردگار اونها رو به نحو دیگری باشون تعامل برقرار خواهد کرد، مورد خطاب قرار خواهد داد، مورد نعمت قرار خواهد داد، نعمت های معنوی. در بهشت زیارت داریم، زیارت اهل بهشت همدیگر رو وقتی به خونه های هم، یعنی به همون قصر های هم میرن، و اهل بهشت وقتی که به دعوت پیغمبر میرن، یه روز مهمانی پیغمبر وقتی برمیگردن، اینها صورت هاشون از نور پیامبر یک تجلی پیدا کرده که در داخل قصرشون کسانی که با اینا معنوسن، مثلا همسرانشون، چه مرد چه زن، هر کس که باشه، یا مستخدمینشون، اینا رو نمیشناسن. بعد از اون مهمانی بهشون میگن شما چرا قیافت عوض شده؟ میگه من رفتم از نور پیغمبر در من تجلی پیدا کرده و من چهرم عوض شده هستم. بعد پیغمبر فرمود اصلا در بهشت ما بازار داریم، خیلی جالب، بازاری داریم در بهشت که اونجا اینا میان داخل این بازاری که اینم از مرمر و یاقوت و عرض بخن انواع جواهرات این تشکیل شده از این بازار، اسمش الان پیغمبر برای مردم فهمون بازار، که تو این بازار مردم میان، مردم بهشتی، بهشتیان، ابرار میان نگاه میکنن اونجا، میگن آقا اینجا صورتهای مختلفیه، در یه چیزی به اینا صورتهای نشون میدن، در یه جایی بهشون میگن آقا شما دوست داری به چه صورتی در بیای؟ به هر صورتی در میای بیا، هر روز که میخوای بگو ما به اون صورت تو رو در بیاریم، یعنی امروز به این صورت در بیای قشنگه، این صورت میپسندی، به این صورت. آنن اینها تغییر شکل میدن و تغییر صورت میدن. یک حدیث رو هم من در پایان براتون میخونم، این خیلی جالب هست که امیدوارم وقت باشه و انشالله جلسه آخر رو بذاریم برای موارد دیگر که اون رو انشالله بعدا خدمتتون خواهیم خوند. یک صلواتی محبت بفرمایید. خیلی جالبه این حدیث رو اهل سنت بیان میکنه، مرحوم آیت الله قمی در کتاب شریف بیت الاحزان که کتاب بی‌نظیریست، واقعا کتاب بی‌نظیریست، از ابو جعفر طبری که از بزرگان اهل سنت، کتابی داره به نام بشارت المصطفی، از یه فردی به نام حمام نقل میکنه که میگه من به کعب الاحبار، که او هم یه فردی بود که میگن یهودی بود بعد اسلام آورد، عرض به خدمتتون که خلاصه از کسانی بود که طرفدار اهل بیت نبود، میگه من از کعب الاحبار پرسیدم که ببینم نظر تو درباره شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام چیست؟ او در جواب میگه، اینو ابو جعفر طبری داره تو کتاب خودش بشارت و مصطفی داره نقل میکنه، یه عالم سنی، میگه در پاسخ گفت ای همام من صفات آنها را در قرآن یافتم، آنها حزب خدا و انصار دین خدا و پیرو ولی خدا و بندگان خاص و بزرگوار خدا در میان خلق هستند، خداوند آنها را برای دین خود برگزیده و برای بهشت خود آفریده است، آنها در فردوس اعلای بهشت در میان خیمه و اتاقهایی که از مروارید و لؤلؤ برپا شده سکونت می کنند، آنها در میان مقربان ابرار هستند و از نوشابه دست نخورده سربسته سیراب می شوند، این نوشابه از آب چشمه ایست که تسنیم نام دارد که به آنها اختصاص دارد، تسنیم چشمه ایست که خداوند آن را به حضرت فاطمه دختر پیامبر رحمت و همسر علی علیه السلام عطا فرموده است که منبع آن چشمه زیر ستونی قرار دارد که قبه آن ستون در خنکی و برودت مانند کافور دنیایی، در طعم مانند زنجبیل، در بو مانند مشک می باشد. آن چشمه در جویها جریان می‌یابد، شیعیان و دوستان فاطمه سلام الله علیها از آن می‌آشامند و آن قبه دارای چهار ستون است. اینو سنی داره میگه ها. یک ستون آن از مروارید سفید که در زیر آن ستون چشمه‌ای به نام طهور قرار دارد، یک ستون آن از زمرد سبز که در زیر آن دو چشمه پرفوران از شراب طهور و عسل قرار دارد، هر یک از آن چشمه ها به سوی قسمت پایین بهشت جریان دارند، جز چشمه تسنیم که در قسمت اعلای بهشت روان است که خواص بهشتیان از آن می آشامند و آن خواص شیعیان و دوستان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. و این است تفسیر قول خدای تعالی. او داره میگه که در قرآن میفرماید یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و مزاجه من تسنیم و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینن یشرب به حل مقربون. این داره، این عالم سنی داره میگه که اینا مخصوص شیعیان و دوستداران علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد ادامه روایت، سپس کعب الاحبار گفت سوگند به خدا شیعیان را دوست نمیدارد مگر کسانی که خداوند از آنها عهد و میثاق گرفته است. ابو جعفر طبری پس از نقل این روایت میگوید سزاوار است که شیعیان این حدیث را با آب طلا بنویسند تا نقل بسیار شده و از نابودی حفظ گردد و به مفاد آن عمل کنند که موجب دستیابی به آن همه درجات عالی بهشتی خواهد گردید. بعد آیت الله قمی میفهمد با توجه به اینکه این روایت از اهل تسنن نقل شده برای حجت بودن اینکه حق با علی ابن ابی طالب علیه السلام و شیعیانش هست، این رساتر هست و صحتش روشنتر هست
از برای ما. این هم روایتی که از اهل سنن نقل شده، قدر شیعه بودن، قدر دوستدار اهل بیت و امیر المؤمنین علیه السلام بودن و حسب به خود اهل سنن بدونیم و بدونیم.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.
اللهم صل على محمد.
صلوات بهشتی بپرسید بابا جون.